به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه پرتو نور هستین. انشاءالله در این برنامه به طرح پاره‌ای پندها و اندرزهای حکیمانه و سودمند برای رشد اخلاقی و معنوی می‌پردازم. یکی از وظایف مهم آموزگاران معنوی و اخلاقی پند و اندرز مردم هست. پند یعنی نصیحت و راهنمایی و اندرز در لغت یعنی هشدار دادن، باز داشتن. پند و اندرز به سخنی اطلاق میشه که ما رو به انجام کاری ترغیب و تشویق میکنه و در این حال متضمن هشداری هم هست، هشدار از فرو افتادن در یک چاه. همه ما حقیقتاً به پند و اندرز بزرگان نیازمند هستیم و باید گفت که ما مسلمانان بختیاریم که گنجینه ای از پندها و اندرزهای روح پرور و انسانساز داریم. در این برنامه به سراغ یکی از این بزرگان می رویم تا از مخزن دانش و بینش او ذخیره‌ای بیندوزیم و اون بزرگ مولا علی هست، آموزگاری برای همه فصول و اعصار. مولا علی در خانه پیامبر بزرگ شد و تربیت پیدا کرد. او هیچگاه به مکتب و مدرسه نرفت، تنها آموزگار او پیامبر بود. مولا علی چند ویژگی داشت که این ویژگی ها بر روی هم از او یک شخصیت ممتاز ساخت. اولا او تیزهوش و بازکافت بود و دوما او بهره فراوانی از خودسازی و تهذیب نفس برده بود و از این لحاظ بدون اغراق و مبالغه او در اوج و در فراز همه انسانهای دوران خودش بود. همینطور امام علی در دامان پیامبر دانش آموخته بود، لذا بهره فراوانی از علم نبوت هم برده بود و سرانجام باید گفت که او یک زندگی پرفراز و نشیبی داشت و در همین فراز و فرودهای زندگی بود که او تجربیات فراوانی اندوخت. شما اگر همه این ویژگی ها رو بر روی هم جمع کنید، لاجرم متوجه میشید که چرا کلام او ژرف و پرمایه هست. مولانا فخر عرفان ماست. او اهل مکاشفه بود، رازدان بود، گوهرشناس بود. او خیلی خوب علی رو شناخته بود و در مثنوی معرفی کرده. مولانا در دفتر اول مثنوی شریف در ذیل حکایت خدو انداختن خصم بر روی امیرالمؤمنین علی، درک و دریافت خودش از علی رو با ما در میان گذاشته. مولانا میگوید درباره امام علی: ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا. مولانا خطاب به امام علی میگوید: ای علی، تو که راز دانی، تو که چشمانت بر رازهای این عالم گشوده شده، ما رو هم بی نصیب مگذار، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. و بعد ادامه میده: یا تو باگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشان نور چون مهبی زبان. فوق‌العاده توصیفات بلیغ و رسایی مولانا داره از مقام و منزلت معنوی امام علی. مولانا از اولیاء خداوند بود، در سطح و مرتبه ای بود که بتواند درون مایه آدمیان رو تشخیص بده، و او در علی انبانی از علم نبوت یافته بود. به هر روی در این داستان با توجه به همین بهره‌مند شدن علی از میراث علم نبوی، مولانا می‌فرماید چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. علی تو وارث علم پیامبری، پیامبر شهر علم بود و تو دروازه ورود به اون شهر هستی. اینجا مولانا استشهاد میکنه به روایتی از رسول اکرم که فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها. باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. ای پنجره ای که بر آفاق معنویت بازی، همواره باز باش و سالکان طریقت و تشنگان حقیقت رو سیراب کن. حقیقتا گوهرشناسی چون مولانا باید علی رو معرفی کنه، نه خراف پرستان و مداحان بازاری که شوربختانه امروز آنها علی رو به نسل امروز معرفی می کنن. این مداحان بازاری علی رو در سطح شعور خودشون پایین می آورند. چون خودشون مبتذل هستن، یک تصویر مبتذل و خرافی از علی ارائه می دن که دلازار و خردستیز هست. در این برنامه به پیروی از فرموده مولانا، در مخزن دانش و بینش مولا علی رو باز می‌کنیم تا ذخیره ای بیندوزیم. انشاءالله من در ادامه وقت این برنامه تعدادی از حکمت‌های مولا علی در نهج البلاغه رو جمع آوری کردم و اینجا برای شما می‌خوانم. به این حکمت ها در زمینه های مختلف زندگی است. من به ملاحظه ضیق وقت به توضیحات اندکی هم درباره هر یک از این حکمت ها عرض خواهم کرد. شروع کنیم با حکمت اول در نهج البلاغه. تخففوا تلحقوا. سبکبار باشید تا به هدف برسید. سید رضی که کتاب شریف نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، یک ادیب ماهری بود. خودش یک دیوان شعر هم داشت. پس از ذکر این جمله کوتاه در نهج البلاغه، سید رضی میگوید کلامی تا این اندازه کوتاه اما بلند از نظر معنی تا کنون شنیده نشده. درست میگه سید رضی. این جمله دو تا واژه بیشتر نداره. تخففوا تلحقوا. سبکبار باشید تا به هدف برسید. این جمله کوتاه یکی از ارکان سلوک معنوی است. یکی از بنیادهای سلوک عرفانی است. سبکبار باشید تا به وصال برسید. شما عبارتی شبیه به همین سخن رو در همه سنت‌های دینی و عرفانی لاجرم یافت خواهید کرد. این توصیه در صدر تعلیمات همه این مکاتب هست. در اینجا سبکبار در برابر گرانبار هست، منتها بار به معنای وزن نیست، بلکه بار در ادبیات دینی و عرفانی یک معنای ویژه‌ای داره که مایلم اینجا به اختصار ذکر کنم. در ادبیات دینی و عرفانی بار همواره به یک امر بیگانه ای اطلاق میشه که بر مجموعه وجود ما آدمیان افزوده میشه، چیزی که بخشی از خود ما باشه بار نیست. از همین رو چشم، گوش، دست و پا، اینها چون پاره ای از خود ما هستند بار محسوب نمیشن. بار چیزی است که بخشی از خود ما نیست. بار همین چیزهایی است که ما علی الاغلب خودمون رو از اونها آویزان میکنیم، چیزهایی که حقیقتی در جان ما ندارن، مثل پست و مقام، شهرت، اسباب و اساسیه لوکس، لباس‌های مارکدار و امروزه تعداد فالوورها در شبکه‌های اجتماعی. اینها نه تنها بیرونی هستند بلکه عاریتی هم هستند، یعنی هر لحظه ممکن هست که از ما گرفته بشن. امام ابو حامد محمد غزالی در یک جایی یک خاطره ای رو از دوران جوانی خودش نقل میکنه. غزالی میگوید که من یک حکمتی رو از رئیس دزدان آموختم. میگوید که من در دوران تحصیل وقتی که از گرگان به نزد اساتید خودم باز میگشتم، دزدان به قافله ما زدن. غزالی ظاهراً یک توبره‌ای داشته و همه کتاب‌ها و جزوه‌های درسیش رو در اون توبره گذاشته بوده و چون دزدان همه آنچه که مسافران داشتن رو مصادره کرده بودن، این توبره رو هم از غزالی می‌گیرن. غزالی التماس زیاد به اونها می‌کنه که من هر چه دارم، همه سرمایه من در این توبره هست، اون رو به من پس بدید. رئیس دزدان از این التماس کردنها و تضرع غزالی دلش می سوزه و توبره رو به او پس میده. اما یک نصیحتی هم به غزالی می کنه. می گوید ای جوان چنان بیاموز که دزدان نتوانن علم تو را از تو بدزدن. فوق العاده درس بزرگی رو رئیس دزدان به غزالی میده که به خصوص برای جوانهایی که این برنامه رو مشاهده میکنن باید خیلی آموزنده باشه. رئیس دزدان به غزالی گفت چیزهایی بیاموز و بیاندوز که هیچ کس نتواند از تو بگیره. لذا چیزهایی که بخشی از وجود ما نیستند، اما ما اون چیزها رو با خودمون حمل میکنیم تا معرف ما باشند، اینها بار نامیده میشن در مکاتب دینی و عرفانی. اینها بارند چون هر لحظه ممکن هست که معدوم بشن. ببینید برخی ثروت‌ها عین تهی‌دستی هستند، عین ناداری هستند، ثروت حقیقی نیستند، عاریتی هستند. لباسی هستند که آدمی میتونه از تن خودش بیرون کنه یا اینکه دیگران اون لباس رو از او بدزدند. اینها عاریت هست، ملک نیست. وقتی که این گونه تعلقات بر دل و روح آدمی بار بشن و آدمی اونها رو بر خودش حمل کنه، خود رو گرانبار میکنه. اون وقت در زیر این بار سنگین که بر دوش داره دیگه مجال حرکت نداره. با این تعلقات گران روح آدمی چگونه میتواند پرواز کنه؟ مولانا همین حقیقت رو به زیبایی در دیوان غزلیات با ما در میان گذاشته، اونجا که فرمود گویم که گنجی شایگان، گوید بلی نی رایگان. جان خواهم وانگه چه جان، گویم سبک کن بار من. میگوید من به معشوق به مراد گفتم که تو یک گنج شایگان هستی، گفت بله اما نه رایگان. اگر میخواهی به این گنج برسی باید اهتمام بورزی، یک کارهایی باید انجام بدی. مولانا میگه من به او گفتم که بار من رو سبک کن، یعنی خوب دریافته بود که راه رسیدن به اون گنج شایگان چیست. راه برای رسیدن به اون گنج شایگان همون سبکباری است. تخففو تلحقو، سبکبار باشید تا به وصال برسید. به زبان امروزی تر اگر بخوام توضیح بدم همین حکمتی که مولا علی تعلیم میده، زرق و برق، تجملات، لوکسگرائی، مد روز، اینها همگی بارند. اینها نه تنها آدمی رو مبتذل میکنه، زندگی آدمی رو به ابتذال میکشانه، بلکه زنجیرهایی میشن بر دست و پای روح آدمی و اجازه حرکت و پرواز به روح آدمی نمیدن. اگر آدمی دل مشغول این گونه امور مبتذل بشه دیگه هیچگاه رغبتی به امور متعالی نخواهد کرد. آدمی هرچه از این اکتسابات دنی بیشتر داشته باشه اون وقت مجال کمتری برای رشد معنوی خواهد داشت. و اما حکمت دوم، مولا علی فرمود فی تقلب الاحوال تعرف و جواهر الرجال، در فراز و نشیب های روزگار گوهر آدمیان شناخته می شود. فوق العاده حکمت بلیغی است. در فراز و نشیب های روزگار گوهر آدمیان شناخته می شود. چرا؟ چون ما آدمیان غالبا پرمدعا هستیم، وعده های گزاف میدیم، شعار زیاد میدیم، هم در عالم سیاست، هم در عالم دوستی، هم در روابط زناشویی. در روابط زناشویی هم قصه از همین قرار هست. در ابتدا شعارهای زیاد میدیم، همش نامه های عاشقانه است، فرستادن دستگل های زیباست. در عالم سیاست هم همینطور، قبل از تکیه زدن بر صندلی قدرت وعده های گزاف، وعده های توخالی به مردم دادن. اما به قول حافظ خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. مراد مولا علی این هست که در تنگ دستی و توانگری، در بیماری و تندرستی، در زبونی و قدرت گوهر آدمیان آشکار میشه. در این مواقع هست که طلای حقیقی از طلای تقلبی باز شناخته میشه. ببینید کثیری از ما آدمیان خودمون رو به زیورهایی می آراییم تا بلکه حقیقت وجودی خودمون رو پنهان کنیم. علل اغلب همه ما آدمیان این کارها رو میکنیم، اما پیش آمدهای روزگار حقیقت ما و هویت حقیقی ما رو آشکار میکنن. به قول مولانا، چون که بادی پرده را در هم کشید، سر صحنه خانه شد بر ما پدید. میگوید شما یه خانه ای رو تصور کنید، مثل خانه های قدیمی که معمولاً یک پرده ای بر درب ورودی اونها قرار داشت. مولانا میگه اگر بادی وزید و این پرده به کنار رفت، بعدن معلوم میشه که در اون خانه چه هست. کاندر خانه گوهر یا گندم است، گنج زر یا جمله مار و کژدم است. وقتی که این باد وزید، معلوم میشه که در اون خانه گوهر وجود داره، طلا وجود داره یا گندم. لذا پیش آمدهای روزگار همون بادیست که میوزه و پرده هایی که ما آدمیان به دور خودمون کشیدیم تا من حقیقی خودمون رو مخفی کنیم به کناری میزنه. اما پیش آمدهای روزگار عرصه امتحان آدمی هم هست و این نکته هم فوق‌العاده حائز اهمیت هست. امتحان برای کشف مسئله است، برای آشکار کردن چیزی هست که مخفی هست. امتحان‌های مدارس و دانشگاه‌ها هم دقیقاً برای همین هست. امتحان الهی یا در لسان قرآن کریم فتنه، برای این نیست که خداوند پی ببره ما آدمیان چه کاره هستیم، ایارمان چقدر هست، چه نیاتی داریم. چرا که هیچ چیز در این عالم بر خداوند پوشیده نیست، هیچ چیز در این عالم از اون مخفی نیست. من جمله آنچه که در نهانخانه دل و ضمیر آدمی میگذره. قرآن کریم به این امر تصریح داره. فی المثل در سوره مبارکه تقابون آیه 40 میفرماید الله علیم بذات الصدور، خداوند به اسرار سینه ها داناست، از نیات آدمیان آگاه است. لذا ما باید درکمون رو از امتحان الهی تصحیح کنیم. فی المثل وقتی که گفته میشه مرگ فرزند امتحانی برای پدر و مادر هست، معناش این نیست که خداوند جان فرزند رو میگیره تا پدر و مادر او رو امتحان کنه. خب این چه خدای قسی القلبی است که با آدمیان بازی میکنه تا اونها رو آزمایش کنه؟ معنای امتحان الهی این نیست. امتحان الهی یک متافور دینی هست که معنای ویژه‌ای هم داره و مولانا به خوبی این معنا رو برای ما در مثنوی شریف توضیح داده، اونجا که فرمود آن خدا را میرسد کو امتحان، پیش آرد هر دمی با بندگان. میگوید خداوند در هر لحظه، در هر دم امتحانی رو برای بندگانش مهیا میکنه. به چه منظور؟ به چه منظور؟ تا به ما را نماید آشکار، که چه داریم از عقیده در سرار. میگوید که این امتحان ها برای این هست که خداوند ما رو به خودمون نشون بده، به ما نشون بده که اصلا ما که هستیم، چه هستیم. لذا ابتلاعات و حوادث روزگار به سان آینه هایی هستند که در برابر ما قرار میگیرند تا ما رو به خودمون نشون بدن، تا ما خودمون رو بهتر بشناسیم و دیگران هم پی ببرن که ما کیستیم. در این گردنه های زندگی است که اعتقادات و ادعاهای ما در بوته آزمایش قرار می گیرن. در این گردنه هاست که وعده و وعیدهای ما محک می خورند و عیار اونها سنجیده می شه. لذا باید گفت که خداوند غنی رو به غنایش امتحان می کنه و فقیر رو به فقرش. خب صحبت از این شد که ابتلاعات روزگار آینه های خودشناسی هستند. ابتلاعات روزگار آینه های خودشناسی هستند. حوادث روزگار پندارهای باطل از خیشتن رو فرو می ریزند، پرده های خودفریبی رو پاره می کنند. خب حالا که صحبت به اینجا رسید، اجازه بدید من یک حکمت دیگری از مولا علی برای شما بخوانم که از نفاق درونی پرده بر می داره، یعنی منافق رو آشکار می کنه. انشاءالله که هیچ یک از شما بینندگان عزیز مشمول این قاعده نیستید، اما این حکمت هم فوق العاده شنیدنی است. کسی از مولا علی خواست که او رو پند بده. ایشان چند پند به اون فرد میدن و همه این پندها بر محور نفاق و درویی میچرخه، نفاقی که ریشه در یک اختلال شخصیتی داره. اون اختلال شخصیتی چیست؟ به خود دروغ گفتن، با خود صادق نبودن، با خود رو راست نبودن. و شوربختانه ما آدمیان به اصناف و انواع مختلف به خودمون دروغ میدیم. مولا علی فرمود ینها ولا ینتهی و یعمرو به ما لا یعتی. از آن کسان مباش که از کار بد باز می دارد و خود باز نمی ایستد و به کار نیکی که خود انجام نداده فرمان می دهد. گویی امام علی توصیف می کنه آمران به معروف در جامعه امروزین خودمون رو، کسانی که خودشون عین منکرند، مجسمه منکرند، منتها به واسطه بی‌حیایی و بی‌شرمی دیگران رو امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. و یحب الصالحین ولا یعمل عملهم. از آن کسان مباش که صالحان را دوست می‌دارد اما عمل صالح آنها را انجام نمی‌دهد. این مصیبت کثیری از ما هم هست. عاشق امام حسین هستیم، روز عاشورا که میشه غمه میزنیم، سینه میزنیم، اشک میریزیم، اما ذره ای عمل حسینی انجام نمیدیم، ذره ای اخلاق حسینی نداریم. همین معنا رو امام علی مراد داره. میفرماید محبت باید معطوف به عمل صالح باشه، نه فرد صالح. اگر آدمی محبتش به فرد باشه نه به عمل نیک او، این میشه بت‌پرستی، این میشه کیش شخصیت. و یبغض المذنبین و هو احدکم. گناهکاران را دشمن می‌دارد و خود یکی از آنهاست. خیلی بدش میاد از آدمهایی که معصیت میکنن در حالی که خودش همون معاصی رو انجام میده. یکره الموت لکثرت ذنوبه و یقیم علی ما یکره الموت له. از آن کسان مباش که مرگ را به واسطه زیادی گناهش خوش نمیدارد اما از کاری که به خاطر آن مرگ را نمیخواهد باز نمیایستد. میفرماید برخی از ما آدمیان از مرگ واهمه داریم به خاطر کارهای ناپسندی که انجام میدیم، اما هر کاری میکنیم الا اینکه از اون کار ناپسندی که میترسیم بمیریم دست بر نمیداریم. یستعظم من معصیت غیره ما یستقل منه من نفسه. از آن کسان مباش که معصیت فرد دیگری را بزرگ میبیند و معصیت خودش را که بیشتر است کوچک میشمارد. این همون اختلال شخصیتی است که ذکرشو کردم قبلا، که آدمی نافرمانی و معصیت دیگران رو بزرگ ببینه اما معصیت و نافرمانی بزرگتر خودش رو اصلا نمیبینه. اللهو مع الاغنیاء احب الیه من الذکر مع الفقراء. از کسانی مباشت که بازی و سرگرمی و بیهودگی با ثروتمندان را بیشتر دوست می‌دارد تا با فقیران به یاد خدا بودن. خب این هم یه شکل دیگری است از با خود صادق نبودن، به خود دروغ گفتن. یعنی آدمی از یک طرف خیلی علاقمند هست به یاد خدا بودن، به رشد معنوی پیدا کردن، اما از طرف دیگه خیلی هم علاقمند هست به نشستن در مجالس پرزرق و برق، مجالس آنچنانی که فقط ابتذال و غفلت در اونها موج میزنه. لذا باید گفت که با فقیران به یاد خدا بودن، در مجلس فقیران نشستن اونجایی که یاد خدا هست، این چنین مجالسی بسی ارجمندتر هست از مجالس پرزرق و برق ثروتمندان که فقط ابتذال، سرگرمی و بیهودگی در اونجا وجود داره. و اما حکمت بعدی، الناس اعداء ما جهلوا. مردم دشمن چیزی هستند که نمیدانند. این هم حکمت فوق العاده بلیغی است، رفیعی است که از قضا امروز در جوامع حتی غربی قرن 21 هم بسیار مصداق داره. اجازه بدید قدری توضیح بدم. اینجا امام علی اشاره داره به یک معضل روانی، به یک معضل روانی. اون معضل چی هست؟ آدمیان وقتی با امری یا با چیزی روبرو میشن که از اون بی اطلاعن، با اون بیگانه هستن، عکس العمل غریزی اونها این هست که در برابرش جبهه بگیرن، اون رو تردش کنن. و این عکس العمل در حقیقت از غریزه بقا ناشی میشه. آدم وقتی که با یه چیز بیگانه ای مواجه میشه، عکس العمل غریزیش اینه که نگران بشه، بترسه و در برابرش جبهه بگیره، تا بلکه کشف کنه که اصلا اون امر، اون چیز خوب هست یا بد. این همانیست که امروز روانشناسان به زبان انگلیسی زنوفوبیا مینامند. Fear of the other. Fear of the other. ترس از دیگری. ترس از دیگری که مثل من نیست، با من بیگانه است. این بیگانه، این دیگری که برای من مجهول هست، لاجرم در من استراب ایجاد خواهد کرد، در من ترس ایجاد خواهد کرد. لذا جهل همواره استراب آور هست، جهل ترسناک هست. برای مقابله با استراب، برای مقابله با ترس، آدمی چی میکنه؟ در برابرش موضع دفاعی میگیره، گویی که با یک دشمنی مواجه شده که قصد او رو کرده. مردم دشمن آن چیزی هستند که نمیدانند. حالا اون بیگانه ممکن هست یه فرهنگ دیگری باشه، یک نژاد و ملیت دیگری باشه یا یک آیین و مذهب دیگری باشه که فرد از اون بی اطلاع هست. از قضا ترس از بیگانه، ترس از دیگری در جوامع امروز من جمله جوامع غرب بسیار رواج داره. ترس از بیگانه امروزه در بسیاری از جوامع به تبعیض علیه مهاجران، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی انجام میده. از همین رود که روانشناسان روی این موضوع خیلی پژوهش کردند و میکنند که دریابند چرا و چگونه افراد وقتی که با دیگری، با بیگانه ای روبرو میشند دچار استراب میشند، میترسند. بنابر رأی بسیاری از روانشناسان وقتی که آدمی با یک امری مواجه میشه که بر اون احاطه نداره، اون رو نمیتونه کنترل کنه، اون امر برای او قابل پیشبینی نیست، مغز فرد درباره خطر اون بیگانه مبالغه میکنه و اون وقت هنگامی که ترس بر اون مستولی شد عکس العمل‌های غیر منطقی انجام خواهد داد. اما سخن مولا علی که فرمود مردم دشمن چیزی هستند که نمیدانند، یک مصداق دیگری هم داره که از قضا در جامعه امروز خود ما فراوان به چشم میاد. یعنی هم دینداران و هم لامذهبان به اون گرفتارن. قرآن کریم با ظرافت به این موضوع و به این مطلب اشاره میکنه. درباره حق پوشان، یعنی کسانی که حق را انکار میکنند میفرماید کذبوا به ما لم یحیطوا به علمه، کذبوا به ما لم یحیطوا به علمه، انکار میکنند آنچه را نمیدانند. یعنی آدمهای حق پوش و حق گریز به واسطه اینکه روبرو شدن با چیزی که از اون علم ندارند، آگاهی ندارند، اون رو تردش میکنند، انکارش میکنند. ریشه این انکار و دشمنی جهل هست. این مشکل کثیری از دینداران ما هم هست. وقتی با یک ایده‌ای و مکتبی مواجه میشن که برای اونها ناآشناس، نامعنوس هست، اولین عکس العمل اونها انکارش هست. یعنی به جای اینکه بروند و یاد بگیرند و بعد داوری کنند، همون ابتدا اون فکر، ایده و مکتب رو باطل مینامند. چون که یک فکر و مکتبی هست که برای اونها خودی نیست. بسیاری از مسلمانان انجیل نخوندن، با الهیات مسیحی آشنایی ندارن، اما خیلی هم اصرار می‌ورزن که مسیحیت یک آیین باطل هست. ای بسا که اگر بروند و مطالعه کنند خیلی چیزها از آیین مسیحیت یاد می‌گیرند، یا دست کم به آیین مسیحیت احترام می‌گذارند، چون در می‌یابند که مسیحیت انبانی از حرف‌های یاوه و میانتوهی نیست. اما بسیاری از خدا ناباوران، ایتیست ها و اسلام ستیزان هم دقیقا این گونه هستند، یعنی نقطه مقابل دینداران آنچنانی. یعنی میپندارند که اگر اونها چیزی رو در نیافتن، عقلشون نمیتونه حلاجی کنه، معناش این هست که اون چیز یا اصلا وجود نداره یا باطل هست. مولانا در مثنوی شریف این طایفه اخیر رو به نقد میکشه و میگوید گاهی اوقات شما به یه چیزی برخورد میکنید، با یه چیزی مواجه میشید که احساس میکنید محال هست، غیر ممکن هست. عقلتون به شما میگه که من این چیز، این مقوله رو نمیتونم هضمش کنم، نمیتونم بفهمم، تحلیلش کنم. اینجا مولانا اعتراض میکنه، میگوید مگر عقل تو سقف معارف هست؟ چرا تو میپنداری که عقل تو میزان حق و باطل هست؟ آنچه تو باور نمی کنی یک عقل پخته تر، یک عقل کامل تر باور می کنه. و سپس مولانا می فرماید پیر گوید تو را ای سست حال، آنچه فوق عقل توست آمد محال. می گوید اینجا لازم هست که یک پیری، یک انسان کامل تر و پخته تری پادرمیانی کنه و به تو بگوید که این محال نیست، بلکه فوق عقل تو هست. لذا فرق هست بین چیزی که محال هست با چیزی که عقل من به اون نمیرسه. نگوییم که چون عقل من به اون نمیرسه عقلانی نیست و باطل هست. و اما حکمت بعدی در نهج البلاغه، اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثله. بزرگترین عیب، بزرگترین عیب آن است که چیزی را در فرد دیگری عیب بشماری که در خودت مانند آن را داری. این هم باز یک اختلال شخصیتی هست. اگر من بپرسم بزرگترین عیب چی هست، یک کسی ممکن است بگوید حسادت، فرد دیگری ممکن است بگوید خبرچینی، فرد سومی میگوید خلف وعده. اما مولا علی میفرماید که بزرگترین عیب این هست که آدمی چیزی رو در فرد دیگری عیب بشماره در حالی که خودش عین اون رو داره. اینجا باز یک علت روانی در کار هست. چرا آدمیان این گونه عمل میکنن؟ علت روانی داره. مولانا در مثنوی به خوبی این علت روانی رو توصیف کرده. فرمود غافلند این خلق از خود ای پدر، لاجرم گویند ای به همدگر. مولانا میگوید آدمیان از خودشون غفلت میورزند، از خودشون غافلند، لاجرم به دنبال عیب جویی و عیب گویی یکدیگر میرند. این غفلت ریشه روانی داره. من نبینم روی خود را ای شمن، من ببینم روی تو، تو روی من. چقدر زیبا مولانا این علت روانی رو بیان میکنه با زبان بسیار بسیار ساده. میگوید که ما آدمیان صورت خودمون رو نمیبینیم اما صورت دیگران رو میبینیم. این ندیدن صورت خود، این ندیدن روی خود، همون غفلت از خود هست، همون غفلت از عیوب خود هست. این همانی است که امروز روانشناسان در زبان انگلیسی دیفلکشن مینامند. دیفلکشن در زبان فارسی یعنی انحراف، یک چیزی رو از مسیر خودش منحرف کردن برای اینکه حقیقت امر رو مخفی بکنه. فی المثل وقتی که آدمی سعی میکنه توجه، انتقاد و تقصیر رو از خودش بگیره به سمت دیگران پرتاب بده، به سمت و سوی دیگران منحرف کنه. به چه منظور؟ به چه منظور ما آدمیان این کار رو میکنیم؟ برای حفظ تصویری که از خودمون داریم، یا به زبان انگلیسی self image. میخوایم این تصویر از خیشتن این تفسیر خود، تصویر خودسافته رو حفظ کنیم. نکنه که درگیر بشیم با پیامدهای فرو ریختن این تصویر موهوم از خیشتن. برای گریز از این هست که ما دیفلکت میکنیم، منحرف میکنیم تقصیر، انتقاد و توجهی که در حقیقت باید به خود ما باشه، منتها اون رو به سمت و سوی دیگران منحرف میکنیم. به هر روی، آدمیان از پرداختن به خود و از وارسی خیشتن گریزان هستند. چرا؟ چون این کار غالبا دردناک هست. پرداختن به خود، وارسی به خود غالبا دردناک و هراسناک هست، به ویژه اگر آدمی بداند که عیوب فراوان داره، نقایص زیادی داره. در چنین وضعی اگر آدمی خودش رو وارسی کرد، ای بسا در خودش یک هیولایی پیدا بکنه. اون وقت هست که زندگی با خود، با اون هیولا، بسیار دردناک و هولناک خواهد بود. از همین روز که یک حیلت روانی آدمی می اندیشه برای فرار از خود، به کشف و آشکار ساختن عیوب دیگران می پردازه تا از دست خودش خلاص بشه. اما کسی که طالب رشد معنوی هست، کسی که طالب اصلاح خیشتن هست، باید شهامت در خود نگریستن و به خود پرداختن رو پیدا کنه. راهی غیر از این نداره، راهی غیر از این نیست برای کسی که میخواد رشد معنوی و اخلاقی پیدا کنه. همانی که مولانا فرمود: ای ندانسته تو شر و خیر را، امتحان خود را کنانگه غیر را. میفرماید اول خودت رو امتحان کن، بعد برو به امتحان دیگران مشغول شو. ای ندانسته تو شر و خیر را، امتحان خود را کنانگه غیب را. امتحان خود چو کردی ای فلان، فارق آیی ز امتحان دیگران. حقیقتیست اگر آدمی خود رو امتحان بکنه، خود رو وارسی بکنه، اونقدر ضعف، کاستی و عیب در خودش پیدا میکنه که دیگه اصلا فرصتی و تمایلی به کشف عیبهای دیگران نخواهد داشت. همانی که مولا علی در نهج البلاغه فرمود: من نظر فی عیب نفسهی اشتغل عن عیب غیره. هر کس در عیب خود نظر کند، از نگریستن در عیب فرد دیگری باز می ایستد. خب حالا اجازه بدید یک حکمت دیگری، یک پندی و اندرز دیگری از مولا علی در نهج البلاغه برای شما بخوانم که این مصیبت جامعه امروز خود ما هم هست. الافاف زینت الفقر و شکر زینت القنا. پاکدامنی زیور فقر است و سپاسگزاری زیور توانگری و ثروت. یک دنیا معنی جامعه شناسانه در همین حکمت امام علی وجود داره: پاکدامنی زیور فقر است و سپاسگزاری زیور توانگری. جامعه امروز ما که در فساد غوطه‌ور هست، در تباهی اخلاقی غرق هست شدیداً محتاج درک این حکمت علوی است. وقتی که آدمی گرفتار فقر و تنگ دستی هست، شایسته ترین و زیباترین ادب عفت هست. ببینید، عالمان اخلاق میگویند که هر مقامی ادبی داره، هر مقامی ادبی داره. شما وقتی که در منزل هستید البته میتوانید برهنه باشید، اما در خیابان نمیتوانید برهنه باشید. برهنگی در یک مقام، در یک موقعیت جایز هست، اما در مقام و موقعیت دیگری جایز نیست. لذا اخلاق هر مقام عبارت است از ادب متناسب با اون. تنگ دستی ادب و اخلاق ویژه‌ای داره، توانگری نیز ادب و اخلاق ویژه‌ای داره. خب ادب تنگ دستی و فقر چی هست؟ مولا علی فرمود عفت، پاک دامنی و پاک دستی. این ادب شایسته و زیبای فقر و تنگ دستی است، پاک دامنی و پاک دستی. اگر آدمی دچار فقر و تنگ دستی شد اما دزدی نکرد، کلاهبرداری نکرد، تن فروشی نکرد، خیلی هنر کرده. و الا آدمی که ثروتمند هست که دزدی نمیکنه، چون که احتیاجی نداره. اگر آدم فقیر عفت ورزید، این علامت پایبندی او به اخلاق متعالی و اخلاق الهی است. اینجا میخوام عرض کنم که برخلاف آنچه که امروز در جامعه مصیبت زده ما گفته میشه، فقر توجیه کننده فساد اخلاقی نیست. فقر تنفروشی رو موجه نمی کنه. فقر دزدی، کلاهبرداری، خیانت در امانت رو موجه نمی کنه. و اما توانگری هم ادب شایسته و ویژه خودش رو داره. اون ادب چی هست؟ شکر. شکر. ببینید نوکیسه ها، اونهایی که دفعتن به یک ثروتی میرسند، معمولا خودشون رو گم میکنن، یا به قول امروزی ها قاطی میکنند، دیگه خدا رو بنده نیستند، یعنی بی ادبی میکنند. توانگر، ثروتمندی که میخواهد ادب توانگری رو به جا بیاره، باید شکر ببرزه، باید شاکر باشه، هم شکر لفظی بکنه و هم شکر عملی. باید شکر لفظی بکنه، یعنی مرتباً به خودش یادآوری بکنه با این شکر لفظیش که ثروتی که به من روی آورده انعام باری هست. اون وقت دیگه فرد مغرور نمیشه، گند دماغ نمیشه، قاطی نمی کنه. مثل کثیری از نوکیسه های بی جنبه امروزی نیستن که به مجردی که به قول فارسی زبان ها پیراهنشون دوتا شد، اولین کاری که می کنن همسرشون رو طلاق می دن. یا دوستان قدیم دیگه برای اونها چنگی به دل نمی زنن. و همینطور انسان توانگر باید شکر عملی بکنه، شکر عملی که همون انفاق هست، زکات هست. یعنی با این کارش، با انفاق و زکات میگوید که همون گونه که خداوند از من دستگیری کرد، به من نعمت و ثروت داد، حالا من هم از مستمندان دستگیری میکنم. خب به انتهای وقت این برنامه نزدیک میشیم. خوب است که من چند حکمت رو مهم در نهج البلاغه پیرامون مقوله گناه رو برای شما ذکر کنم و به سرعت عبور کنیم که وقت کمی داریم. گناه یا سین در زبان انگلیسی یکی از مقولات فربه در همه ادیان هست. مولا علی سخنان غریبی درباره گناه در نهج البلاغه داره که همخوانی چندانی با نگاه توده‌های مردم دیندار ما به مسئله گناه نداره. این سخنان مولا علی درباره گناه برای هر کسی که طالب اصلاح معنوی خودش هست بسیار آموزنده هست. مولا علی فرمود: اشد الذنوب مستهان به صاحبه. بدترین گناه آن است که انجام دهندهش آن را سبک بشمارد. عنایت دارید که اینجا امام علی گناهان رو برخلاف کثیری از فقیهان به صغیره و کبیره تقسیم نمی کنه. وقتی که ما گناهان رو به صغیره و کبیره تقسیم می کنیم، ای بسا که موهن این معنا بشه که حالا ما صغیره ها رو انجام بدیم به قول غربی ها، انگلیسی زبان ها، بیگ دیل نیست، خیلی کار وقیحی نیست. یعنی فرد صغیره ها رو خیلی جدی نمیگیره. اینجا امام علی گناهان رو این گونه تقسیم بندی نمی کنه، بلکه می فرماید بدترین گناه آن است که آدمی اون رو سبک بشماره. سبک شمردن یعنی ناچیز انگاشتن، جدی نگرفتن. هرگاه که یک کار ناپسند و زشتی رو فرد انجام بده، منتها با خودش بگه که این کار خیلی هم قبیح نیست، یعنی در چشمش کوچک به نظر برسه، این بدترین گناه هست. لذا بزرگی گناه به نوع گناه نیست، بلکه به نگاه شما و داوری شما نسبت به یک کار زشت و ناپسند هست. وقتی ما یک کار زشت رو ناچیز قلمداد کردیم، قبح اون برای ما خواهد ریخت و بعد دلیری بیشتری پیدا می کنیم در انجام کارهای زشت دیگری و سرانجام کار ما به جایی می رسه که اصلاً قبیح، ناپسند و زشت برای ما عادی میشه و این همون مصیبتی است که امروز دامنگیر جامعه ما شده. عادی شدن کارهای زشت و قبیح برای کثیری از مردم. از همین رو باید جلو سیل رو در سرچشمه گرفت. اگر سیل به راه افتاد، همه چیز رو ویران میکنه. ویرانی اخلاقی همواره با کارهای به ظاهر کوچک آغاز میشه. از همین روز که مولا علی فرمود تهوین الذنب اعظم من رکوب الذنب، کوچک انگاشتن گناه از ارتکاب گناه بزرگتر هست. اما امام علی یک سخن غریب دیگری هم درباره گناه داره: سیئتون تسوؤک خیر عند الله من حسنت تعجبک. گناهی که تو را دچار اندوه پشیمانی کند بهتر است از کار نیکی که تو را دچار خودپسندی کند. کسی ممکن هست پس از انجام یک کار زشت وجدانش به قدری آزرده بشه که بیدار بشه، احساس شرم در او یک تحولی ایجاد کنه. این یک گناه خوش عاقبت هست. اما برعکس، کسی ممکنه یک کار نیک انجام بده اما به خودش بنازه، یعنی اون نیکوکاری در خودبینی اون بدمه، ایگوی او رو متورمتر بکنه و این یک کار نیک بد عاقبت هست. و از قضا کثیری از متشرعین از این کارهای نیک بد عاقبت فراوان میکنند. از اینکه حوصله به خرج دادید و به صحبت‌های من در این برنامه پیرامون حکمت‌های حکیمانه مولا علی توجه کردید بسیار سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.